همو میشه و قدرت مادر رو تنها
دقیقا.
قدرت لایتناهی برای مقابله با جنگ دونسته.
چه چیزی فکر میکنید جاش خالیه آقای علی مردانی در سینمای مادرانه، اصولا در فیلم هایی که به موضوع مادر پرداخته شده؟ یعنی شاید تو رویاهای خودتون با توجه به خاطره هایی که تعریف کردین هنوز تمنای ساخته شدن فیلم هایی رو داشته باشید که ادای احترام میکند به وجود دیگری از مادر. میخوام بپرسم چه وجوهی هنوز بهش پرداخته نشده؟
ببینید، عرض کنم خدمتون که خب واقعا انقدر عظمت وجود مادر، عظمت وجود مادر اونقدر در واقع بزرگ و لایتناهیه که هر چقدر هر زاویه از مادر رو به تصویر میکشی باز انگار یه چیزی نگفتی. شاید مثلا یه وقتی میشه کمدی های مثلا گفت مثلا در مورد مهمان مامان، خب
بله بله،
یا مثلا مهرجویی جایگاه مادر تو فیلم مهرجویی هم جالب و جذاب
درسته.
وقتی نگاه میکنی مادر هم در واقع تو فیلم مهرجویی هم میشه مثال زد در موردش. در مجموع به نظرم هر چقدر در عمق در واقع دراماتیک اتفاقات پیش بریم مادر جا داره، یعنی هر چقدر قصه ها بزرگتر میشه عمق در واقع مادرانه بیشتره و مادر اون واقعا در سینما جهان هم به نظرم همه رو داره، یعنی هر آنگاه که فیلم به سمت مادرانه میره به عمق عاشقانه فلسفی جذاب
همینطوره.
انگار لایتناهی و پایان ناپذیر.
دقیقا. در انتها میخوام یادی هم بکنم از کیومرث پوراحمد و مادرش، خدا رحمتشون کنه، مادرش پروین دخت یزدانیان، همون بیبی همیشه مهربان قصه های مجید، که یک تصویر به شدت ایرانی از مادر و مادر بزرگ نشون میده.
واقعا جاشون واقعا خالی در سینما. در پایان ترحب بخوام امروز که روز مادره، در واقع این روز رو به تمام مادران سرزمینم، همسر خودم هم که مادر فرزندم هم مثلا کنارم، اول به اون بعد به مادر خودم و به تمام زنان بزرگوار و شریف ایران زمین تبریک.
الهی که سلامت باشین. درود بر شما جناب آقای عاطف علی مردانی، نویسنده و کارگردان سینما ایران. تا فرصت دیگر، خدا نگهدارتون. دوستان عزیزم، سپاسگزارم از همراهی شما با این برنامه فرهنگ سرای گفتگو که به یکی دیگر از کرانه‌های سینمای کشورمون پرداختیم و همراه با یک کارگردان سینما مروری داشتیم بر مادرانه‌های سینمای ایران. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم رقیه زهرا پرنداور بود، خانم جلالی صدا بردار بودند و هماهنگی هم بر عهده سرکار خانم مؤیدی بود. الهی که دیر به پایید و پاک بمانید. تا فرصت دیگر، پایان هفته دیگر و فرهنگ سرای گفتگوی دیگر، دست مهربان خدا یاورتون.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان را، اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور، گوش کن.
هر لحظه بیونیه کربلا،
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوش ونوش و هفت سنگ بچگی می گذران. اسبم شیهه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن، مار نادر ننای آسمون، چرخ شلوار ده پوشت سر خدار، چک من زن با نره ملای مباد. هاشوا هاشوا بیا بیا لگن بزن.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ما در این نوبت کاری تا ساعت 6 بامداد همراه و در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا ایران که زندگی می‌کنید، اگر هوا سرده، اگر هوا گرمه، اگر معتدل، حال دلتون خیلی خوب باشه. در هر کجای این سرزمین که هستید، امیدوارم زندگیتون سرشار از عشق و زیبایی باشه. و ما سرزمین لاله ها عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما عزیزان میشه.
زمان بادی است که میوزد، هم هست و هم نیست. آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازموید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. دیدم که جنگ برپا شده است تا از این خاک دروازه‌ای به کربلا باز شد و مردترین مردان در حسرت قافله عشق نمانند. و چنین شد.
امشب قصه مردی که مهربونیش در خونه جاری بود و مرامش در دلها مونده. همسری که از عشق گفت، دختری که هنوز بابا رو صدا میزنه و پدری که جوانمردی دامادش رو با افتخار روایت کرد. روایتی ساده از مردی که بی صدا رفت، اما خاطرش بلندترین صدای این خونه شد.
چشمت روشن، اسم خواهرت چیه؟
نورا خانو.
نورا خانو؟
بله.
معلومه خیلی دوستش داری؟
خیلی.
خیلی زیاد. من خواهر ندارم، نمیدونم خواهر داشتن چه مزه‌ایه. یه کوچولو برام تعریف کن، الان که خواهر داری چه احساسی داری؟
خب خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم.
داری فکر میکنی که مثلا دو سه سال دیگه بزرگتر میشه، با هم دیگه چقدر بازی کنی؟
اونو خیلی، اونو خیلی.
آره. خیلی خوبه خواهر داشتن. ریحانه آدم احساس میکنه میتونه خیلی حرفاشو به خواهرش بگه، درد دلاشو ببره پیش خواهرش.
بله.
خوش به حالت، ان شاءالله برای هم دیگه بمونید.
ممنون.
خب محبوب خانم، چند سال ازدواج کردین؟
نزدیک 10 سال شد ازدواج کرده بودیم.
ازدواجتون سنتی بود؟
بله کاملا سنتی بود.
خب.
دوست مادرم معرفی کردنشون و بعد با خانواده تشریف آوردن و با هم آشنا شدیم.
10 سال پیش چند سالتون بود جسارتن؟ البته که تمایل داشتیم.
21 سالم بود.
پس سنی هم نداشتیم.
بله سنم کم بود.
شهید چند سالشون بود؟
موقع 23 سالشون میشد. ما تفاوت سنم متعدد 71 بودن، اسفند 71.
بله.
تفاوت سنمون 1.5 سال بود تقریبا.
خوب اتفاقا تفاوت سنی. آره، خیلی من باشه. خیلی به نظر میاد خیلی درک بهتری از هم دیگه دارن طرف.
تفاهم بیشتره. بله.
از ویژگی ها خصوصیات شهید بگین.
یکی این که خیلی پرتلاش بودن، اصلا تایم بیکاری یا اتلاف وقت نداشتن. الحمدلله سعی میکردن همیشه سرشون گرمه یک کاری باشه. دیگه این که خیلی مهربون بودن، کار هر کسی اگه باشون کار داشتن کارش رو مینداختن. خیلی
دست به خیلی کمک.
آره، هر کاری از دستش میومد حتما انجام میداد، اگه کسی ازش میخواست حتما براش انجام میداد. از تایم خودش میذاشت ولی کمک میکرد. هر کسی بهش نیاز داشت حتما بهش کمک میکرد.
و ظاهرا در موکب هم فعالیت داشتن، موکب های عزاداری و این صحبت
ها. بله تو ریحانت الحسین خادم بودم. بله هیئت ریحانت الحسین حدود 8 سال خادم بودن. بعد
از حیات خوب تهران هستش. بله فقط من خادم میشم، یک مدال
قسمتمون بود. بله قسمتمون بود. هر روز که میخواستم برن منم بهشون گفتم منم باهات بیام، ولی خب من چون بچه کوچیک داشتم بله. چیز نکردم که بخوام خادم باشم، ولی خودشون همیشه اونجا حضور داشتن. قسمت منم میشد، پایشون بودم هر وقت که میرفتن. الحمدلله چون خیلی زودتر از تقریبا 3-4 ساعت زودتر از شروع هیئت اونجا بودن. با هم دیگه میرفتیم. وقتی هم که خدا ریحانه رو بهمون داد، بازم با اینکه کوچولو بود برمی داشتیم با هم دیگه.
با ریحانه 3 نفری میرفتیم.
بله 3 نفری هیئت بودیم همیشه.
ریحانه هیئت دوست داری؟
خیلی.
ریحانه الحسین میری فقط؟
بله.
آقای بنی فاطمه مداحی میکنن و شما دوست داری؟
خیلی.
محرم اخیر و دهه اول محرم هم خانم حسابی تو فضای مجازی فیلم شما چرخی رفته بودی ریحانت الحسین.
نه
یکمی از اون شب و اون مراسم بگو.
خاطرات؟
آره خاطره همون هیئت اون شب که رفتی و رفتی میکروفون بهت دادن، اون صحبتهای قشنگی که کردی.
خب یه خواب دیدم شبش، شبش خواب دیدم.
شب قبل هیئت رفتن یا بعد هیئت؟
بعد هیئت.
خواب دیدی؟ چه خوابی دخترم؟
خواب بود، من تو همون حسینیه بودم، همون بالای سکو بودم کنار بنی فاطمه.
خب
بعد بابام بین همون مردم بود بسید. ولی من صداشو خودشو نمیدم ولی صداشو میشنیدم.
چی میگفتن؟
میگفتن آفرین ریحانه، چقدر خوب، چقدر عالی، مواظب مامان باش.
از اینکه اون صحبت های قشنگو کردی بابا راضی بودن؟
آره خیلی.
آخه خیلی صحبتات قشنگ بود، صحبتات خیلی به دل نشست. یه دختر قوی ایرانی بودی که داشته حرفای قشنگ میزدی، هم نفرتت رو از اسرائیل گفتی و همین که گفتی من محکم و مقتدر و قوی میمونم. پس واقعا خوش به حالت که بابا راضی بودن همون شب اومدن بخوابه.
آره.
زیاد خواب بابا رو میبینی؟
زیاد آره، ولی فکر کنم یه هفته یه بار. آره یه هفته یه بار، باز مقام هر روز.
هر روز؟ چقدر بابا دوستت دارن، میان بهت سر میزنن که تو خیلی دلتنگ نشی.
خیلی خاطره داشتم، میگه خیلی خواب دیدم.
از بابا خیلی خاطره داری؟ یکی از اون قشنگ ترین خاطرات تو از بابا برام.
قشنگ ترینشو یه بار اون موقع که هنوز پیدا نشده بود بابام.
پیکرشون پیدا نشده بود.
پیکرشون پیدا نشده بود، خواب دیدم که سنگ مزارش رو خواب دیدم.
خب
یعنی انگار
مزارشون رو خواب
آره
دیدم.
آره مزارشون
که سنگ داشت
مزارشون. بعد مامانم یعنی فامیلام هنوز گفتن که میاد ولی دیگه شهید شده بود، میگفتن میاد. ولی وقتی من خواب بودم مامانم گفتم ما مطمئنم، به فامیلا هم بگو مطمئنم دیگه شهید شده، من سنگ مزارش رو خواب دیدم.
عزیز دلم دیگه تو مطمئن شدی که پدر شهید شده؟
بله.
وقتی برای بچه ها به من اطلاع دادن من خیلی متاثر شدم، خیلی غمگین شدیم. بالاخره یکی از بچه های خیلی خوب رو ما از دست دادیم و حقشون هم انصافا شهادته. آدمی که دیگه خوبه، بهترین هدیه خدا همین شهادته. فکر میکنم فردای اون روز اطلاعی که داده بودن به من گفتن که خانوادش مشرف شدن به روزه. قبل از البته جلسه بود، من خیلی تعجب کردم، بالاخره خانواده تو یه حالیه و بهت زدن و دیگه اوج غمه، هم در ماه محرم هم این خانواده بالاخره خیلی براشون سخت بود. محبت کردن، قدم رو چشم ما گذاشته، همگی اومدن و من خدمتشون رسیدم. اول چیزی که واقعا منو متحیر کرد، یعنی من در زندگیم واقعا ندیده بودم این چنین. چند ساعتی از یک شهادت پدر خانواده گذشته، دیدم همسر ایشون و دختر ایشون، این دختر بالاخره تربیت شده همچین مادریه، به قدری قرص، محکم، با ایمان، و جمله‌ای که گفتن خوش به حالش، ایشون به آرزوش رسید. نشونگر اینه که به حرف حاج قاسم میرسیم که اگر کسی بخواد شهید بشه باید شهید زندگی کنه.
از ریحان جان خواستم که بیاد تو جمع شما پدر بزرگ عزیزش، که عرض تسلیت داریم به همه خانواده شهدا مخصوصا. آفرین. یه سوال، یه چیزی گفته. آفرین آفرین. بهش گفتم ریحان جان چرا گریه نمی کنی؟ آخه هیچ گریه نکرده، میدونید یا نه؟ ریحان جان میشه به ما بگی چرا گریه نکرده؟
چون که من به بابام افتخار میکنم، بابای من به آرزوش رسید، بابای من امام حسینی بود، من افتخار میکنم بابام شهید شد.
جانم چرا گریه نکردی؟
چون اگر گریه میکردم اسرائیل شاد میشد.
صدا زدم تا بهش گفتم که ما به شما تسلیت میگیم. این بچه انگار بهش برخورد، یعنی نشون داد که خلاصه یه دختریه که تربیت شده دست یک شهید و تربیت شده چنین مادری. یه مرتبه سرش رو بود بالا گفت به من تسلیت نگی، ما افتخار میکنیم. واقعا بعضی وقتا بچه ها یه چیزی رو از خودشون نشون میدن که هزاران هزار بزرگتر ها همه انگوش به دهان میمونن.
تفریحاتتون چی؟ کجاها میرفتیم؟ الحمدلله خدا قسمت میکرد سالی دو یا سه بار حتما مشهد رو میرفتیم. مشهد و رضا همیشه بودیم، حتی فرم خادم و رضایی هم پر کرده بودن، ولی خب حالا برای امتحانش چون کارهای پیش اومد نتونستم برن امتحانش رو بدن، ولی خادم و رضا هم بودن.
مشهد سالی دو سه بار میرفتیم،
دو سه بار رو حتما میرفتیم.
مناسبت خاصی هم میرفتیم؟
بله، شهادت امام رضا همسرم هر سال سعی میکرد تا میتونیم اونجا باشیم.
علت خاصی داشت؟
همسرم و مادر همسرم وقتی که میخواستن، همسرم از خدا میخواستن نذر کرده بودن که شهادت امام رضا نذر بدن.
آها.
بعد و خود همسرم نذر امام رضا بود، یعنی حتی اسمش هم که محمد رضا بود، دلیلش همون بود که مادر همسرم خودش از امام رضا خواسته بودن و گفته بودن که اگر پسر شد اسمش رو میذارم محمد رضا که خادم خودت بشه. و این خادم رضایی بودنه انقدر ارادت داشت به امام رضا که رفع فرمش رو پر کرد و حتی به چند تا از دوستاشم گفت. یکی از دوستاشم اصلا از همین طریق اومد و خادم رضا شد. بله الحمدلله سعی میکردن که تا میتونیم زیارت مثلا حالا کربلا میشد، حتی قبل از این که بخوان شهید بشن گفتن که ایشالا نورای ذره بزرگتر بشه بعد با هم دیگه بریم کربلا، یه سفر کربلا هوایی میبرم که بچه هم اذیت نشن.
پس اهل سفر زیاد بودن؟
بله، اگه
حالا بسته به زمانی که اجازه میداد.
ما میتونه، ما حتی ما بود که روزی اصلا دو روز رفتیم، صبح رفتیم فردا شبش برگشتیم اومدیم خونه. یه زیارت مشهد دو روزه سری برگشتیم اومدیم.
آخرین زیارت مشهدتون کی بود؟
آخرین زیارت مشهد نورا رو من 6 ماه باردار بودم، میشد 8 ماه پیش.
آخه
بله. مسافرت دوست داری ریحانه؟
خیلی
زیاد. کجا بری رو بیشتر دوست داری؟
کربلا.
کربلا. آخرین بار کربلا کی رفتی یادت هست؟
آخرین بار کی بود؟
5 سالت بود پیاده روی اربعین رفت.
5
سال. حالا یکم نورا بزرگتر شد باز بری میشه ان شاء الله با امید خدا. آره ان شاء الله. دعا کن اصلا اونجا بین الحرمین هم دیگه رو ببینی.
ان شاء الله قسمت
باشه. تو دعا کنی حتما امام حسین دعوت میکنه.
اینجا آیت ریاض الحسینه، جاییه که شهید محمد رضا لاجوردی 12 سال خادم این هیئت بوده. اسم دخترش هم از همین اسم انتخاب کردن، اسم ریحانه. ببینید چون تو دهه محرم هر سال ایشون 10 روز مرخصی میگرفت و خادمی این هیئت انجام میداد، از سر کار مرخصه میگرفت، خادم هیئت بود.
از بچگی تو روزه موسم از اسلام شهر نشسته بودم روزه. از بچگی تو دسته این 3 سال نیمه بود تو دسته هیئت گم شد، رفتم پیداش کردم. بعد هیئت درست کردم، هیئت حضرت علی اصغر. از بچگی تو هیئت بزرگ شد.
رابطتون با آقا دامادتون شهید لاجوردی چطور بود؟
عالی بود. من خدا رو شاکرم که نه اون دو تا دامادای دیگه هم همینجورن. اینه که من 4 تا پسر دارم، هیچ فرق با پسرام برام نمیکنن دامادام. واقعا رابطمون با دامادام رابطای خوبیه.
خیلی صمیمی بودیم.
خیلی صمیمی بودیم. خصوصا محمد رضا چون یه بچه اعتقادی بود. یعنی واقعا محمد رضا بچه امام رضایی امام حسینی بود.
به به.
و این اعتقادی بودنه انتقال پیدا کرد به دخترم محبوبه و واقعا زندگی معنوی قشنگی داشتن.
بله، چیزایی که بر ما هم تعریف کرد واقعا قبطه برانگیزه.
قبطه میخوردم. یعنی من زمانی که اعلام کردن دامادم شهید شده از این ناراحت بودم که من خودم رو آماده کرده بودم برای شهادت و عید ما با هم رفته بودیم جایی تفریح، پیش گفتم محمد رضا بیا یه عکس با من بگیر بالاخره یه دعایی بکنیم و پدر خانم شهید شد ما هم یه عکسی باش داشتیم. دقیقا همون عکس رو من گذاشتم و خبر شهادت محمد رضا را اعلام کردم.
خوش به سعادتشون.
ما خب روزای اول واقعا سختم بود، یعنی به شخصه خیلی، چون یه نظامی بودم که تو کار تخصصی انفجارات و مهمات بلد. کار کرده بودم و تکنولوژی، خیلی ناراحت بودم. خب روزای اول واقعا روزای قصه و غم سنگینی بود برا من، خصوصا از دست دادن
بله
فرماندهان عالی رتبه‌مون برا ما خیلی غم انگیزتر بود. و اینکه بچهای سپاه واقعا با مظلومیت داشتن این وسط قربانی می‌شدن، بچهایی که واقعا زحمت کشیدن طول عمرشون، همه اینها برا نظام زحمت کشیدن. یعنی آقای سلامی عمری مجاهدت کرد و ازش گرفت
بودن. بله.
و دلم با حال مظلومیت بچه ها سوخت که مظلوم اومدن، مظلوم خدمت کردن و مظلوم هم اینجوری با خانواده هاشون بعضن شهید شدن. من همیشه عادت داشتم این فرازی از زیارت عاشورا رو میخوندم، میگفت اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمدلله علی عظیم رضیتی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. انشاءالله ما خدا رو شاکریم به خاطر حتی همین مصیبتی که به ما داد، شکرش رو به جا میاریم. انشالله که بتونیم شفاعت امام حسینا طلبمون بشه و بتونیم به ما بدن. من انتهای صحبتم بکنم، انتهای صحبتمون بشه دیگه، دعا میکنم برای سلامتی رهبر معظم انقلاب که واقعا فرمانده مقتدری بودن، خوش درخشیدن و واقعا ما افتخار میکنیم به داشتن رهبری آگاه، توانمند، شجاع مثل حضرت آقا که تو اون کوران بحبه واقعا فرماندهی کردن این مجموعه را و انشالله خدا من طول عمره با عزت بهشون بده. خودم زندگیم تمام بچه هم فدای یک موی حضرت آقا
خدا حفظتون
و انشالله که بتونیم خدمتگزار این مردم و مملکتمون باشیم
انشاءالله. ما یه افتخارید. حالا میفهمم که محبوب خانم این میزان در واقع یقین و باوری که در اوج گفتن دلتنگی هاش میگه الحمدلله رو از کی برس برده، از شما که پدرشون هستید. خدا حفظتون کنه. سلام برسونید همسرتون. آخرین دیدار.
روز عقدمون دقیقا از لحاظه قمری بخوایم حساب کنیم عید قدیر بود.
خب.
بعد روزی هم که داشتم آخرین بار می دیدمش ازش خدافظی کردم عید قدیر بود
عزیزم. شروع عید قدیر بود و...
بله بلا. یه هدیه بود که حضرت علی بهم داد روز عید قدیر در راه رضای خدا، در راه سلامت امام زبانم روز عید قدیر تحویلشون دادم. الحمدلله الان راضیم به رضای خدا، گله‌ای ندارم. هدیه بود که دادن بهم و بهشون دوباره برگردوندم، سربلند برگردوندم.
الحمدلله، آفرین به این بینش و بصیرت شما. خب چطور گذشت آخرین دیدار؟
خیلی عجله داشتن که زودتر برن سر کار.
کجا بودین؟ منزل بودین؟
نه، ما رفته بودیم به پدر مادرم، پدر بزرگ مادر بزرگ همسر شما سر بزنیم. خب. بله.
گفتین از هر فرصتی استفاده می‌کردین.
آره، اتفاقا اینم همون شکلی شد. روزش به من گفتش که بریم یه سر بزنیم و برگردیم.
قبل از جنگ؟
قبل از جنگ. آره.
خب.
قرار بود بریم یه سر بزنیم، گفتم آخه یه هویی، گفت آره دیگه بریم یه سر بزنیم برگردیم، چون حالا یه تقریبا 6 7 ماه شده بود که به خاطر شرایط من نتونسته بودیم بریم. گفتم آره می‌بریم، نورا رو هم نشونشون میدیم خوشحال میشن. دیگه برداشتیم راه افتادیم و یه شب اونجا بودیم، شب دوم باهاش تماس گرفتن که مثلا پاشو بیا. بعد گفتش که خب من میرم شما بمونین. گفتم اصلا من اجازه نمیدم اینجوری بخوای بری، اصلا دلم نمیاد، باید منم حتما باید بیام.
رژیم حمله کرده بود یا هنوز حمله؟
هنوز خبر حمله بیرون درز نکرده بود. خب. هنوز هیچ خبری نبود. بعد سری ساعت تقریبا فکر کنم 2 شب بود، وسایل رو سری ریختم داخل ماشین و گفتم من آمادم. گفت ای سری آماده شدی؟ گفتم آره. یه رو بسن طول کشید و بچه کوچیک رو همه چی آماده کردم و گفتم بریم. بعد گفتش که تو هم میخوای بیای؟ گفتم آره، من باید حتما باید باشم دیگه، تو الان میخوای سری بری، من نمیتونم اینجوری اجازه بدم تو بری، منم باید میام. دیگه سوار شدیم و با پدر بزرگ و مادر بزرگش خدافظی کردیم و تو راه که شروع کردیم اومدن، هی خبر بیرون درس کرد، هی همینجوری دائم چک میکرد گوشیشو که مثلا ببینه اخبار از چه قراره. هی دیدم سرعتش داره میره بالاتر، خیلی با سرعت خیلی زیادی، مسیری که بعد مثلا 3 ساعت 4 ساعت طول میکشید و ما 2 ساعت رسیدیم. بعد نزدیک شده بودیم دیدم هی بیتابی میکنه. گفتم چی شده؟ چرا هی خود خوری میکنی؟
گفتم به شما نگفته بودن که رژیم حمله کرده؟
چرا خبر رو بیرون درست کرده بود؟ ما میدونستیم که حمله شده. بعد گفتم چی شده؟ چرا هی تو خودت میریزی؟ بعد گفتش که دیر شده، من باید نیم ساعت سر کار باشم، الان 2 ساعت خیلی طول کشید، من باید سری خودم رو برسونم. بخوام شما رو ببرم بذارم خونه و برگردم طول میکشه. گفتم خب باشه، اشکالی نداره، نزدیکترین مسیر کجا بهت میشه؟ گفت همینجا. گفتم خب وایسه بغل. بعد گفتش که چیکار کنیم؟ آره بغل اتوبان. گفتش چیکار کنیم؟ گفتم خودم میرم. گفت نه، تو نورا یه موقع گریه میکنه، تو من استراب می نمیتونم، یه موقع نگران شما میشم، اینطوری نمیتونم برم. گفتم خب زنگ بزن به بابا. دیگه ساعت 5 بود، زنگ زد به بابام، گفتش که آقا بچه‌ها رو گذاشتم اینجا، بیا بهشون برس که ببرشون، من نمیتونم بیام بچه‌ها رو برسونم. بعد بابا گفت من میام همین الان، نگران نباش.
دیگه خانم همراهی، آفرین بهشون. شاید هر کس دیگه ای بود میگفت چه کاریه، خب بچه ها رو برسون خونه و بعد برگرد، ولی درک میکردن شرایط.
آره، این که میدیدم بیتابی میکنه برام سخت بود که الان تو باید مثلا اونجا باشی، الان اینجوری حالتو میبینم دوست ندارم.
چقدر مسئولیت پذیر بودن.
آره، گفتم هر جور تو راحتی، چی کار کنیم؟ گفتش که اینجوری. گفتم خب باشه، وای میسیم همینجا وایسا. اومد بره، گفتم کجا پس؟ من تو رو ببینم آخه، همینجوری داری میری؟ بعد برگشت دوباره اومد. دیدمش، گفتم ریحانه هستم. و اولی که سوار ماشین شدیم گفته بابا خواست بره منو باید بیدار کنیم.
ریحانه خواب بود.
خواب بود. بعد برگشت اومد گفت خب ریحانه هم ببینم. ریحانه تازه بیدار شد، ماشین که وایساد بیدار شد. گفت چی شده؟ گفتم هیچ، مام بابا میخواد بره سر کار. بعد ریحانه هم دید و بعد گفتم خب نورا رو؟ گفتش که نورا بیدار میشه اذیتت میکنه. نه، نورا رو اذیتت میکنه، نیومد سمت نورا، از تو ماشین شاید دید ولی مستقیم بغلش نکرد. بعد اومد پشت ماشین، 2-3 قدم رفت جلوتر، برگشت اومد، گفتم چی شد؟ چیزی جا گذاشتی؟ گفت نه، این انگشترامو بگیر. گفتم ای اینطوری نکن. انگشتری که دستش بود در آورد، گفت بیا این انگشترام یادگاری بمونه دستت. گفتم ایشالا برمیگردی، اینطوری نکن.
یکیش همینه که اینجاست. آره،
یکیش اندازه دستم میشد دستم میکنم دائم.
سابقه داشت این کار رو انجام بده؟
نه اصلا. نه.
بعد گفتین که چرا انگشتارو
خیلی
چی گفتن؟
گفتم چرا اینطوری میکنی؟ ان شاءالله میریم برمیگردی به صحت و سلامت.